با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 23 از ماه دسامبر. در این روزهای چهارشنبه اندک مدتی خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید یک غزل خیلی خوب عالی از حافظ خدمتتون تقدیم کنم. فرمود ببخشید: زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. این ماه رمضان مایه درد و رنج و درد سر می شد برای آزادگان، بله، کسانی که اهل مجلس بودن، اهل شراب بودن اینا. و یک موضوع مهم که ما خدمتتون بگم، یک مستشرق میگوید که این اسلام عزیز خیلی زور زد تا دو پدیده رو در ایران نابود کنه. به یکیش توفیق یافت و اون پرورش خوکه، به یکیش توفیق نیافت و اون خوردن می. بله، زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، یا چه ماه رمضان هست بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشاد قدی ساعد سیمندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. روزه هر چند که مهمان، به طعنه گفته واقعا، روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. یعنی آدمی بیکار تو بیابونای عربستان، اینا به لحاظ قضا هم در مضیقه بودن، که البته روزه یهودی ها می گرفتن، این روزه رو رسول از یهودی ها گرفت. در ایران مایه مسخره بود، یعنی کسی که روزه میگرفت بهش بد نگاه میکردن که این بیار بیکار افتاده اینجا بدون غذا و اینها. بنابراین میسر بود بر آدم بیکار، حالا همش هم اینا بایستی که از یک کسی دیگه غذا میگرفتن، که گندم و جو و اینا رو میریم خیبریان میکشیم، گندماشون رو میاریم خرماشون رو میخوریم، مثلا پران قافله رو میزنیم اونجا، این شطراش نمیاریم سر میبوریم میخوریم. این طور زندگی میکردن دیگه، بله، تا دستشون دراز شد به عرض کنم که پهنه مدنیت ایران و گرفتن باج و خراج و همه چیزهای خوشمزه که به عمرشون تصور نمیکردن به دهانشان برسه. یا اینکه در بهششون، در بهشت از فرط فقر نبودن هیچ چیز در عربستان میگوید شیر شطور میخوری یا عسل، یه میوهی نداشت اونجا ببینه که بدونه میوهی هم هست که چی هست. اولا ایران بعد از چند هزار سال مدنیت، کشاورزان ایرانی بهترین میوه ها رو در ایران هنوز هم متعلق بیرم از کنم که نوشجان میکردن. بنابراین این روزه برای اینا یک وجهی هم این بود که مجبور نبودن حالا برن سرگردنه، مثلا گرسنگی میکشیم یک ماه. و هیچ ملت متمدن مترقی قادر نیست که گرسنگی بکشه یک ماه به خاطر وضعیت اقتصادی. آره دیگه، این حرفا چی بگم. بله، روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. هر مجلس وعظی که زاهد میکنه یک دامی گسترده، یک دروغ و رویایی درش هست، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. زاهد بدخو، ملا آخونده رو دید رفتارشون رو، یک کبری رو مثلا شعن فکر میکنن دارن، نمیخندن، همیشه تلخ هستن آخوند لعنت الله علیه اجمعین. بله، گله از زاهد بدخو نکنم رسمین است، که چه صبحی به دمد در پیش افتد شامی، یار من چون به خرامت به تماشای چمن، برسانش زمنی پیک سبا پیغامی، اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بودا یا که کند یاد ز درد آشامی. می صاف این روی خمره می صاف بود، درد غلیظ و تیره رنگ و گلی رنگ اون پایین. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بودا یا که کند یاد ز درد آشامی، حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. از این مطلبی که این مخلص شما اطلاع نداشت، هر طورم که این داستان جماعت المصطفی، جماعت المصطفی، جماعت المصطفی چی بود؟ عرض کنم که جماعت المصطفی 1979 درست شده، 70 در 60 کشور یک مرکز عظیمی در قم ساختن. نشون بدید اون که ساختمان بزرگی که هست مرکزش در قم، و در این کشورهای جهان و یک مرکز مدرنی هست اونجا، در 60 کشور میرن چند تا آخون میفرستن ببینن آدم بیکار شلختهی کنار خیابون افتاده اینا، آقا میخوای غذای مفت؟ میگه بله. پول مفت چی؟ بله. هواپیما مجانی؟ خوبه. میریم ایران. خانم براتون بیاریم چطوره؟ یا الله بد نی. اینه بار میکنن، جمع میکنن لات و لوتا رو میارن در ایران. این کرونا هم لاتولوتای چینی بود آوردن، خودشون دارن میگن که بیاد آخوند رافضی. ببینید ببینید اینا رو، اینا پول ملت، ملت بیچاره که داره یونجه میخوره از گرسنگی. شما نگاه کنید ایستادن اینها و لباسای آقایون و تشکیلات و صندلی‌ها رو خوب نگاه کنید، ببینید بودجه مملکت و در واقع چه بگم ثروت ملت بیچاره و فقیر ایران ببینید کجا میره برای این کارهای نحس و بیهوده. و حالا میخواد که جهان را شیعه بکند، رهبر مسلمین جهان با این. ببینید مخارج همه این، نگاه کنید همه خارجی هستن، نگاه کنید یکیش ایرانی نیست، ببینید یکی از اینا ایرانی است، فقط آدمای بیکار علاف. فکر نکنید داوطلبان هاروارد و پرینستون میانی از این کارا بکنن، آمدن این عمامه نکبت رو به سر اینا گذاشتن، پول بهشون میدن و چاقو کشی رو هم فراموش، استنبولش هم استنبول چاقو کشیه. نگاه کنید تو رو خدا، نه همونو برگردونید، نه 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 همون شمشیر رو برگردونید لطفا. این نگاه کنید، این علامت اسلامیست، نگاه کنید اینا چون کارشون با شمشیر پیش رفت دیگه، منطقه درست که نبود، که استدلالای انسانی که نبود که حالا اهالی مکه و مدینه مسلمان کنن. گفتن آقا شمشیرها رو برداریم بیفتیم به جون مردم. گفتن عجب عجب دینی شد، به 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 به، چه قوافلی رو ما نمیتونستیم بزنیم، حالا دست جمعی میزنیم. ببینید علامت رو نگاه کنید تو رو خود، یعنی یه المانی از خشونت و آدم کشی و زورگویی در این داستان اسلام همیشه هست تو همه نوادهاش. پرچم عربستان دیدی شمشیر اینجوری، شمشیر چه بگم، قمه، چون شمشیر رو شوالیه میبرده، مش قمه شکسته باشه فقط که سر رو ببره. فقط باری اینا رو عرض کنم که جمع میکنم میارن قم، قم که می آورد و در اینجا دانشگاه ها درست کردن و نمیدونم چه ساختن و دم و دستگاه ها و کتاب خونه و اینا در 60 کشور که رافضیگری رو در جهان رایج کنه. تمام این طرح‌ها در دست کیست؟ رهبر مسلمین جهان. رهبر مسلمین جهان. یک آمریکایی دیدم واقعا مضحک‌ترین چیزی بود که عمرم دیدم. یه مرد بیکار کنار خیابون بود، آقا پول می‌خواد ولی عمامه باید بذاره. گفت می‌ذارم، من دارم روزا جون می‌کنم، ساعتی 6 دلار شما میگی ما 4000 دلار می‌دی، بده ببینم عمامه برو. عمامه رو گذاشت تو سرش، همین لباس آخوندی برای حسین گریه میکرد، سینه میزد. یعنی آب آوردن ابوالفضل برای حسین رو میگفت با انگلیسی و به سینه میزد و ایه میکرد. و عجب عجب جای خوبی پیدا شد اونجا. کمدی هم اجرا میکنیم، پولم میگیریم. بله، جماعت المصطفی. حالا انگاری مصطفی زنده است. اگر مثلا میگفت جماعت المصطفیه شاید معنی بهتری میداد. حافظ میگوید چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. در 60 کشور. حالا ببینید مخارج اینا. و دوستی میگفت که بودجه که صرف این سیاهکاری و این جنایتکاری و این خیانت داره میشه در حق ملت، دو برابر بودجه آموزش پرورشی یا ده برابر، یه چیزی گفت. یه ارقامی که 12 تا صفر داشت. من دیگه محاسبه پول ایرانی از دست من علاقل خارجه نمیدونم. چند میلیاردی میرسید. از اطراف و اکناف جهان. اطراف و اکناف جهان. آقا رافضی گرین، رافضی از این 1,300,000,000 نمیدونم نهایت 8-10% رافضیه. حالا شما چه تعداد شما میخواید اضافه کنید؟ مورد نفرت در واقع جمهور مسلمانان هست. مطلقا و ابدا این که این بودجه این مملکته و در این مملکت فقرا هستن صاحبان اصلی این نفت که شما ما داریم میدزدیم و جیب ملت رو میبریم، صاحبانش گرسنه هستن. یک سری بزنن به کردستان، به بلوچستان، به نمیدونم جنوب شمال، همه جا 60% مردم در فقر مطلق دارن، یونجه میپزن و میخورن. یه وقتی ناصرالدین شاه نامه می نویسد به میرزا طاهرخان امیرکبیر، آقا 20 تومن بده به حاجی میرزا قاسی. حاجی میرزا قاسی کی بود؟ مراد و مرشد محمد شاه قاجار، یعنی شاهی که قبل از ناصرالدین شاه بود. خب این نخست وزیر بود، یه درویش بود. حاجی میرزا قاسی خیلی معروف. نامه میرزا طاهرخان هست که ملت ایران از کجا بیاورد 20 تومان بدهد به این مرد؟ نمیده. حتی حقوق خود ناصرالدین شاه کم کرد. ناصرالدین شاه پولی میخواست میرزا طاهرخان باید بهش میده، چون تمام قدرت رو تفویض کرده بود میرزا طاهرخان. و هیچ جوابی هم این بیت رهبری که محل جنایت هست و در واقع مرکز خیانت هست به مردم، هیچ جوابی هم به کسی نمیده که این همه سرمایه ها به چه دلیل؟ آیا مردم ایران خواستن؟ آیا مردم ایران به خیابان ها ریختن که ما میخواهیم که جماعت المصطفیه درست کنیم و سرمایه هامونو بدین اونا بخورن، ما بقیش هم که میره برای کارهای تروریستی و بمبگذاری آدم کشی از سوریه و لبنان بگیری تا حوض خلیج فارس. اینو من اصلا اطلاع نداشتم، واقعا اطلاع اصلا نداشتم. واقعا باید گفت که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همی گرز و رومی کلاه. فردوسی فرمود این ننگ این حکومت آخوندی تاریخ ایران تو ابد چشمش اشکالوت خواهد. و ما نشستیم نگاه میکنیم، یعنی این همه ستم که بر ملت رفته، این آخوندهایی که ذاکر حسین هستن و این عمامه رو بتن کردن که این ذکر حسین رو زنده کردن، مظلومیت حسین رو زنده میکنن، شکم ها پر شده، طمع ها فزونی گرفته، مطلقا و ابدا هیچ گونه اعتراضی از این شکم پرستان نیست. از شیراز بگیرید اون مردک شکر فروش که اسمای منحوس اینا رو من از بس بیزارم نمیخوام یاد بگیرم، که آقا دزدی و غارت تا چه میزان، باید تمام صنایع ملی رو خار و زار کردن اگر چیزی بود. و این خیلی سنگین اومد به مخلص که بودجه های مملکت داره کجا میره، توی آمریکای بودجه تصفیه میشه، دلیلش باید گزارش بشه، بررسی بشه، دو تا مجلس نگاه میکنن، بعد تصفیه میکنن، بعد به امضای پرزیدنت میرسه، تا یه پنیش معلومه کجا داره میره. مست شدن اینها با $4 پول نفت. ما در واقع چی میگن؟ گله یک اسبه هستیم. گله اسبی که فقط یه اسب اونجاست. نم نفته. روسا هم همین است. این کر و فر پوتین بابت نفت فروشی. و اینا در تحریمن به عنوان مراکز تروریستی. و همینطور هم هست، مراکز تروریستی پول از جیب ملت بیچاره. مصیبتی است، واقعا مصیبتی است. یعنی بر هر کدوم از ما یک وظیفه است که یک کاری بکنیم. هر کسی به حد توانش باید یک کاری بکنه برای کشورش. نمیشه باید تو سری خورد و از کنارش گذشت، تحقیر شد و عرض کنم که تحمل کرد. این هم از این داستان. واقعا اگه دیدی مجلل مجلل ساختن و برداختن. هموطنان گرامی، اینجا در این بریک به قول معروف انتراکت میگفتیم یا تنفس، هم یاده بکنم از دوستی، دوست بزرگوار، دو دوست بزرگوار خدمتتون عرض کنم. ما در نای تیوی که بودیم شخصیت رو میدیدیم که کیفی دستشون بود، خیلی با سرعت رد میشود، مثل که حس وظیفه بسید که تونتون را برن و بیدن پشت کامپیوتر کارهای انجام بدن اینها. بعد از مدتی ما آرام آرام به هم نزدیک شدیم و دوست شدیم و معلوم شد این مرد محترم فریدون ژورک، فریدون ژورک فیلمساز، کارگردان، مرد هنرمند. ما در ایران با اسمش آشنا بودیم ولی افتخار آشنایی نصیب نبود. بله، فریدون ژورک هست با خانمشون مرجان، خانم هنرمند نازنین بزرگواری بودن مرجان، صدای خوشی داشتن، میخوندن و قریب 40 سال فکر کنم که ازدواج اینو تن طول کشید. باری ژورک خب خاطر خیلی داره، اطلاعاتش هم بسیار وسیعه نسبت به سینما و شخصیت‌های هنری ایران و وضع احوال مملکت و اینا، خیلی خیلی. بعد یک روز یه عکسی به من نشون داد، ایستاده بود مقابل آینه و کسی دیگه هم عکس گرفته بود، از اینجای گردنش زرجای شلاق سیاه بود تا پایین پاش. گفتم ژورک این چیه؟ گفت این چیز جمهوری اسلامی گرفتن بردن بیزون یه جرمی. بله این چیزن دیگه، برای دزد مدینه هنر هیچ معنی نداره، اسمش اسم هنر هم نرفته جایی. بردن زدن و انداختن زندان در زندان اوین. چه مصیبت ها کشید دوست عزیز ما تا توانست از ایران بیرون بیاد و خانومشون چه میزان ناراحتی و گرفتاری و زندان کشیدن تا توانستن از ایران از شود که بیان بیرون. و ما اونجا بودیم به اتفاق، در واقع هر موقع می دیدیم گپ و گفت و صحبت و اینها، تا اینکه که NITV به گونه دیگر شد و ما به جای دیگر رفتیم و جورت به جای دیگر، و گاه گاه با هم صحبت کردیم در طی این دورها، چند بارم در واقع با هم بیدار داشتیم، می نشستیم صحبت می کردیم. متاسفانه مرجان فوت شد و خیلی عجیب جالبه و یک حس عجیبی به آدم دست میده وقتی زنگ میزنیم زورک چه میکنی؟ هیچی گفت صبح پا میشم میرم اول پیش مرجان و بعد اونجا میشینم، بعد از مدتی برمیگردم کارامو انجام میدم و اینا. واقعا خیلی عبارت تراژیکیست، چنان صحبت میکنند که بنداری زنده بیرم پیش مرجان. دیروز باشون صحبت کردم، پریروز، الان در خانه هستن و کارهای هنری میکنن و ما اینجا به وظیفه خودم دیدم که از این دوست عزیز یادی بکنم و اون بانوی نازنین بزرگوار که فوت شدن و مطمئنم شما هم فرد جورک رو میشناسید و با کاراش آشنا هستید. امیدوارم که در واقع بتواند این تراژدی رو تحمل بکند و برپا باشد با سلامتی کامل. جورک عزیز، مرسی عزیزم امیر جان، مرسی. خب میرویم سراغ کلنل محمد تقی‌خان پسیان. عرض کردم اینا چند تن آدم بودن. اوضاع احوال مرکز آشفته بود و هر مرد دلیری پیدا میشد گوش و کنار ایران یه فکر یک خاری به سرش میزد که شاید حکومت رو بگیره. خیلی اینا هم حسن نظر داشتن. یکیش هم علی مردان خان بختیاری بود، یعنی اون زمان رضا شاه حادث شد. از میرزا کوچک خان ما یاد کردیم، یک مأخذ خیلی خوب، دو مأخذ خیلی خوب من به شما معرفی میکنم. یکیش تاریخ ملکزاده است. ملکزاده کی بود؟ این دکتر ملکزاده عرض میشود که فرزند ملک المتکلمین بود. ملک المتکلمین بردن و در واقشا کشتن. ازلی بود. ازلی ها بسیار کمک کردن به مشروطه. یکیش هم دکتر مدید. یک مأخذی که تاریخ مشروطه شه، سه جلده و قبل از اینکه بهار این کتاب رو بنویسه کتاب مشروطهش بوده. کتاب مشروطهش مفصل تر از کتاب مشروطه کسرویه. کسروی قضایی رو مطرح میکنه، مشاهدات خودش رو در تبریز که مرکز مبارزه با استبداد رو به خوبی بیان میکنه، اشاراتی هم به جای دیگر دارد مختصر. اما ملک زاده مفصل تر نوشته. هر دو مردان شریف بزرگواری بودن. یکی دیگر از مأخذ که بهش اشاره شده، مأخذ مهم، عرض کنم که تاریخ احزاب سیاسی ایران است، از شاعر بزرگ و بی‌نظیر ما مرحوم ملک شعرای بهار. حالا من یک قطعاتی از اینها رو میاریم. اول تصویر کلنل رو بذارید دوستان ببینن. بله، کلنل محمد تقی‌خان پسیان. بله، کلنل باید بشناسید که کلاه قزاقی سرشه، ژاندارمری. بله، این کلنل دیگه. بله، این کلنل محمد تقی‌خان پسیان خیلی جوان بود، 31-32 سال بیشتر نداشت که کشته شد و سرش رو از تن جدا کردن مرد دلاور دور دیده، اولین خلبان ایرانی کلنل بود. اهل تبریز، پدران کلنل اهل قفقاز بودن. بعد از این عهدنامه منحوس ترکمانچای گفتن ما از کشور عزیز ایران ما جدا نخواهیم شد، ما بر میگردیم، اینجا زیر دست روسا رو ما تحمل نمی کنیم. و چیز در واقع اجداد شد. بله، اینم که در واقع ساختن برای کلنل، چون اولین خلبان ایرانی بوده و این خلبانی رو در آلمان آموخت حوالی جنگ اول، و چندین هواپیمای انگلیسی رو هم ساقط کرد کلنل. کلنل موسیقیدان، یک شوالیه واقعی، یک شاهزاده، یک خانم آلمانی که کلنل باشون رفت آمد داشته، یک بله، این هم چیزاییست که ساختن به یاد کلنل محمد تقی خان، مرد دلیر وطن دوست. بله، این یک خانم آلمانی از خانواده خیلی بالا، یک مقاله مفصلی نوشتن و فرستادن بعد از مرگ کلنل که هست، که هر موقع این شاهزاده اون میگوید شاهزاده. بله بله، اینم به دیدن ما می آمد ما مفتخر بودیم، و از رفتار و کردار و منش و روش کلنل و از کلاس بالای این مرد و از سواد و دانشش، احمد قوام سلطنه است لازم کنی. بله، سیاستمدار بزرگ و کسی که در واقع باعث قتل کلنل شد، و کلنل هم در واقع بهانه ها رو به دست داد. من یه بیوگرافی ایشون رو سریع میخونم و قطعاتی هم از ملک و شعرهای بهار. من مطمئنم وقت ما امروز کافی نخواهد بود، اما به صورت ببینیم به کجا برسیم. محمد تقی خان پسیان، فرزند یاور محمد خان عنایت السلطان، در سال 1309 قمری برابر با 1271 شمسی در تبریز در خانواده ایرانی مهاجر قفقاز به دنیا آمد. پدر، عموها و پدر بزرگ وی همگی از مقامات نظامی بودند که پس از جنگ 1243 و انعقاد عهدنامه ترکمانچای و جدا شدن قفقاز از ایران زیر بار رعیتی روس نرفته به تبریز مهاجرت کردن. دیدم بعضی بچه ها یک کم جهالت میکنن، باز میکنی میگه محمد تقی خان سردار ترک، کلنل محمد تقی خان کلنل ترک. ترک چیه؟ فارس چیه؟ این حکایت چیه؟ حکایت ادواریست؟ این چه مسخره بازیست؟ ترک. اون میگو من میمیرم برای یک میلیمتر مربع خاک ایران، ما رو بهش میگیم ترک. بابا ایرانی بودن دیگه. بله، ترک. خب، محمد تقی پسیان علوم قدیم و جدید فارسی، عربی و سایر زبانهای خارجی را از 1317 تا 1323 به مدت 6 سال در منزل، مکتب و مدرسه لقمانیه تبریز فرا گرفت. وی در سال 1324 قمری در سن 15 سالگی با توجه به پیشینه نظامیگری پدرانش وارد مدرسه نظام تهران شد. زندگانی نظامی سیاسی او را به دو دوره میتوان تقسیم کرد. دوره اول با ورود به ژاندارمری و نقشی که این نیرو در سرکوب راهزنان و اشرار داشت. عرض کردم بهترین نیروی نظامی که تا حالا تولید شد این ژاندارم ها بودن. اینا مشهورن در تاریخ که اون سوئدی پرورش داد. شجاع، سوار، تیرانداز، دلیر، ستور، فوق‌العاده بودن این ژاندارم ها. بله، بعد که رضا شاه اومد خب همچین نیروی رو تحمل نمی کرد، اینا رو مخلوط کرد به برای ارتش. و بعد ژاندارمایی که اومدن که در روزگار ما ژاندارم بودن میگفتن جوجه رو بعد از رفتن ژاندارم باید شمرد، هیچ فضیلتی نداشتن واقعا. دوره اول با ورود به ژاندارم، نقشی که در نیروی سرکوب راهزنان ایفا کرد شروع میشه. سپس با وقوع جنگ جهانی اول و نقش مهم او در مقابل بالاشکشی روسها، اونگاه مهاجرت به آلمان برای ارتقای آموزش نظامی و فرهنگی خود ادامه یابد. دوره دوم زندگی محمد تقی خان با ورودش به ایران در اوایل بهمن 1398 و استخدام مجدد در ژاندارمری، این همون ژاندارمری است که میگم دست بر ورد حضور، آغاز می شود و با رفتن به خراسان و سرانجام نافرمانی در برابر دولت مرکزی و مرگش در 10 مهر 1300 به پایان می رسد. 31-32 سال. بله درست، با اون همان رفت که با میرزا کوچک خان سر بریدن. خب یعنی تن و سر و بعد این در واقع چگونه ارز کنم، پدیده نامحمود سر بریدنم از عهد قدیم بود دیگه. گفتن دشمن رو کشتیم، میگو من باورم نمیشه، سرشه برای من بیارین. پس سرشه میبریدن میکردن تو زمین، 3 روز بعد میکشیدن پوستش کنده میشه، کاه میکردن میبردن که دوستان ببین. دوره اول زندگی نظامی محمد تقی خان پس از 5 سال آموزش در مدرسه نظام و 1 سال پیش از اتمام مدرسه از سوی وزارت جنگ به خدمت فراخوانده شد و در 1329 قمری در سن 20 سالگی با درجه نایب دومی، نایب یعنی ستمان، نایب دومی بله یعنی ستمان دومی دوزگار قاجار ها، به خدمت ژاندارمری در آمد. نخستین ماموریت او در رژیمان 5 قزوین فرماندهی گروهان سیراب در باتالیان همدان، باتالیان انگلیسی یعنی در واقع گردان، بتلیون ارتباط بود. بعد اونجا میگه بعد از 2 سال نیز به درجه سلطانی، یعنی سروانی، بله یک پدر من یک دایی داشته بوده بود که این چیز سلطانی داشته در اون روزگار، مرد هنرمند خطرازه به نام موسی خان یاور خطاتم بوده، من یادم بچه بودیم مسجدی بود که از این چیزها داشت، تاخچه ها داشت، اینا با زغال نوشته بود دیدیون قطعه خرامان حافظ، دیدیون قهقهی کبک فرامان حافظ، همین با زغال اونقدر زیبا نوشته بود، نسلیه که دادن نگه داشته بودن مدت ها. بعد مسعودی که این درجات نظامی اونطور بود. بله خب بعد گروهانش میگه به همدان رفت. بله پس از 2 سال نیز به درجه سلطانی ارتقا یافت و با سمت معلم و مترجم در یوسف آباد به کار خود ادامه داد. سپس به عنوان آجودان مترجمی بر ریاست گروهان راهی همدان شد. اونگاه محمد تقی خان مسئولیت ایمنی راه قزوین و همدان را بر عهده گرفت و توانست امنیت روستاهای اطراف را تأمین کند. دزبازار شده بود دیگه، یاغیگری و اینا. سلطان علی و برادرش رضا علی از اشرار و توابع در جزین، همچی چیزی، همدان که در غارت دهات و گاری های پستی مسافرتی و تجارتی نقشی داشتن از جمله اشرار بودند که به طی چندین مرحله عملیات اونها را از میان برداشت. از دیگر اشرار اون حدود عباس شاخدار و برادرش آزاد خان بود. محمد تقی خان اونها را که در حوزه های از عراق و قم شرارت میکردن سرکوب کرد و به مناسب اعاده امنیت اون منطقه موفق به دریافت مدال طلای نظامی از سوی وزارت جنگ شد و عرض میکنم پالمرسن فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران در گزارش خود وزیر داخله او را مورد تشویق قرار داد. بعد میگوید که در سال 1393 به تهران بازگشت، دوران مدرسه خیش را در مدرسه صاحب مصوان ژاندارمری با موفقیت به پایان رسانده به درجه یاوری نائل آمد، یعنی سرگرد شد. محمد طی خان از 14 ذی‌قعده هزار و فلان ربیع اول تا 1332 به مدت چند ماه دوره‌ای را در مدرسه صاحب منصبان ژاندارمری گذرانید و پیش از ختم دوره بله در اعدام انتظام بروجرد و مضافات که عرصه تاخت و تاز اشایر لر شده بود راهی و ناحیه گردید و در انخلاء زرد و خردها مجروح شد و پس از بهبود در 17 جمادی الاخر 32 کم زمان به جنگ جهانی اول است به فرماندهی گردان همدان منصوب و در این سمت باقی ما. خلاصه مطلب این که ایشون میره آلمان دوره ها میبینه، جالب این که موسیقی میاموزه، خلبانی در اونجا از خودش شجاعت نشون میده، خلاصه یک نظامی شوالیه یه تراز اول میشه برمیگرده ایران. وقتی برمیگرده ایران بلافاصله ماموریت خراسان رو بهشون میدن، به طوری شتاب داشته که میگوید نتوانستم به تبریز برم و مادرم رو ببینم. مادرش نسبتا کهنسال شده بود و عازم خراسان شد. در خراسان به قدری این از خودش اخلاق نیک نشان داد و دلیری نشان داد که مردم خراسان شیفته و عاشق ایشون شده بودن. آخه همچین کسی رو ندیده بودن تا اون روزگار. یه مش مردم فاسد میرفتن به عنوان از کنم که فرماندار اونجا به اخاذی و جیببری و چوب زدن و از این کارها ایشون رفته و در اختیار بین 4 تا 6 هزار ژاندارم دلاور در اختیار گلنل هست. مصادف میشه این داستان با کودتای 1299. کودتا، امیدوارم یه روزی دیگه کودتا نشه در مملکت. کودتایی که میشناسیم که کودتاست، یه درم نمیشناسیم کودتاست. آخرین کودتا در حق بنی صدر شده، کودتا شده علیه بنی صدر، چون جنگ رو داشت پیش میبرد، زمینه سر رو فراهم کرده بود. آخونده گفتن این معلومه که فردا با تانک بیاد تو شهر، یه ما کاره نیستیم، جنگ ادامه بدی، اینو هم بگیرید بکشید. این آخونده اونقدر به این مملکت بدهکار هستن که بخواد محاکمه بشه، محاکمه اینها باید 500 سال طول بکشه. این با وجدان ها داری کودتا شد. این سید ضیاء یک آدم عجیب غریبی بوده. اولا خیلی باهوش بوده و در کار یه روزنامه داشت به نام روزنامه رعد، اینا منتشر میکرد و اینها. به انگلستان هم رفته. ببین چقدر زرنگ بوده که وقتی میخواستن تاجگذاری بذارن برای نمیدونم جورج چندم سفیر ایران، سید ضیاء الدین هم پا میشه میبره اونجا. سید ضیاء الدین هیچ کاره. و این مرد انگلوفیل بود، نوکر انگلیس بود. این سید ضیاء مفتخرم بود، خیلی هم چیز بود. این آقا که آمد خودش زده بود به سوسیالیستی. بهار میگوید که ای به این سید این بود که نه حزب داشت نه قبیله داشت و فکر کرد این رضا خانم راضی به کودتا نبود، خیلی آدم منظمی بود و قزاق برجسته‌ای بود و رسیده بود به حد بالا. اینها آمد و زیر پای نشستن که آقا بیا کودتا کن اینها، و فکر میکرد که تا ابد این نخست وزیر خواهد بود. اما وقتی کودتا برقرار شد، رضا خان که رضا خان اون روزگار تحمل نکرد، ظرف 3 ماه این آقا رو بیرون کردن. و یکی از کارهایی که این آقا انجام داد نرسیده، دستگیر کردن اعیان و اشراف و بزرگان مملکت بود. میخواست که فقرا رو راضی کنه و قوام السلطنه هم که در والی آذربایجان خراسان بود مشمول این داستان واقع شد و کلنل دستگیر کرد قوام السلطنه رو، تحت الحفظ فرستاد تهران. همین داستان البته نقش مهمی داشت در کشتن کلونل که حالا بعد در بابش صحبت میکنیم. امیر دیگه ما اجازه نداد اصلا مراتب دوستی را هم در نظر نگرفت، نوشت پایان، ما کار نمیتونیم بکنیم. با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر عزیز. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.